الحمد لله رب العالمين دار الخلاف اجمعين ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين
اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث ما در قلمرو فقه نظام جامعه خانواده اسلامی بود. اگر دوستان اجازه میدن ما یه سوالی یا سوالهایی از جلسه قبل داشته باشیم، اگر آمادگی دارید که استفاده کنیم از پاسخگوییتون، و اگر ندارید فامری و امرکم الی الله.
سوالمون
نیورده. همون این که تو ذهنش رو نهادی نشده اون مهمه. آره. خب آخرین و مهمتر مطلبی که در جلسه پیش داشتیم کی یادش چی بوده؟
خیلی
سریع خلاصه از مطلب مهمتون رو بیان کردم که برمیگرده به نسل چی میدونسته که همین، یعنی امروز ما اصلا باید چی باید بگیم، چی گفتیم و الان به کجا رسیدیم طبق فهرستی که تا الان خدمت عزیزان داده بودیم.
بسم الله
الرحمن
الرحیم. در رابطه با ضرورت نظام جامعه خانواده صحبت کردیم، توضیحی در رابطه با فقه و اون نظام جامعه و خود واژه خانواده دادیم. بعد فرمودید که اگر میخواییم وارد بحث فقه نظام جامعه خانواده بشیم، یکی از دروازه‌هاش کلید واژه تقوا هست. در رابطه با تقوا توضیح دادیم، این نکته کلیدی رو هم اشاره کردیم که هر جا تو قرآن کریم واژه تقوا اومده خداوند اونجا یک مقررات و قانونی رو قرار داده، یعنی همونجوری بنده ها و انسان ها رو ول نکرده. اگر این کلید واژه تقوا رو بگیریم، یه سری از قوانینی می‌رسیم که میشه تو جامعه و خصوصا تو بحث خانواده پیاده کرد. بعد از مسیرهای دیگه ای هم معرفی کردید، یکی مجموعه آیات سوره ملک بود، اونجا هم اشاره‌ای داشتید. یک مسیر دیگه ای هم معرفی کردید در رابطه با آیه مور بود، اونجا هم اشاره‌ای داشتید به اینکه اینها دروازه‌هایی است که میشه وارد فقه نظام جامعه خانواده شد. یه نکته دیگه هم فهمید، حالا جلسه دوم سوم بود، اشاره داشتید به اینکه حتی اگر ما از دروازه تقوا هم وارد نشیم، باز هم یعنی از دروازه غیر معنوی مادی هم وارد بشیم، باز هم نیاز به یک ساختار و یک نظام جامعه خانواده‌ای داریم که بتونیم حالا قانونمند تو جامعه معرف بشیم. بعد اومدید بیشتر توضیحات جلسات بعدیتون در رابطه با خود تقوا بود، توضیحات مفصل‌تری در رابطه با تقوا و این دروازه ورود به فقه نظام جامعه خانواده دارید. رسیدیم به اینجا که بخود کمک کنید چند سری
خواهم. بله. خب ضرورت وجود نظام جامعه را بیان کردیم.
بله.
بله.
هم درون دینی هم برون دینی.
بسند. خب دیگه بعد از اویش که دستو بحث دیگه هم داشتیم اگر
یادم. این سوال رو من جواب بدید، ولی اساساً وجود داره همچین نظام جامعه که اون رو هم
خب چی جواب دادیم؟
فهمیدیم که بله دیگه، وقتی به اون آیات و به اون ولی که نظام تقوی و مقررات اطراف مقرراتی که اطرافش وجود داره اشاره فرمودید، این خودش نشون میده که داره. و این نکته رو هم خوب اشاره کردید که شاید پراکنده باشه تو قرآن، این پراکندگی رو ما باید به دست بیاریم و حتی اشاره کردید به اینکه اونهایی که میگن مثلا نیست یا کم هست، اونها نرفتن دنبالش. این نکته رو هم اشاره کردید که وجود داره.
بله، بسیار خوب. پس ما الان دو از این مباحثی که اشاره شد، دو سه سوال کلیدی موند جا مونده، الان باید اینا رو جواب بدیم. این که حالا که باید یک چنین نظام جامعی باشه به خاطر اون اهداف بلند نظام آفرینش که حالا بازی دروازه جدید در آن باز میشه، این نظام آفرینش که گفتیم، نظام آفرینش با نظام تشریع اینها با هم کفویت دارن، اینها مکمل همن، هم پوشانی دارن. به بار دیگر به موازات نظام تکوین نظام تشریع باشه. نمیشه نظام تکوین یه نظامی باشه در تشریع ما نظام نداشته باشیم. دقیقا مثل ساعتی که از 3 تا عقربش 2 تا عقربش رو نظر رو میره، یه عقربش بله امکان نداره. اگر یکی از این 3 عقربه اینها مشکل پیدا کرد، بقیه هم مشکل پیدا میکنه. تشریع در دامن تکوین داره انسان را به کمال میرسونه، یعنی خدایی که آسمان زمین را آفریده و قوانینی با یک نظام دقیقی به اونجا حاکم کرده، بدن انسان را آفریده و یک نظام دقیق برای توزیع این سلول ها و گلوبول ها و داره انجام میشه. بعد که میرسه به حوزه اختیار انسان، انسان ویل و رها میشه. این امکان نداره. چرا؟ چون این نظام تشریع هماهنگ با نظام تکوین میتونه به انسان کمک کنه، و به عبارت دیگر نظام تشریع رسالتش و وظیفش این است که انسانی که اختیار داره، با توضیحی که در جلسه پیش داشتیم، حق انتخاب و قدرت انتخاب، انسانی که قدرت انتخاب داره برای اینکه انتخابش به بن‌بست نرسه و این انتخابش او را به مقصد برسونه، چون فقط از راه انتخاب ما میتونیم به مقصد برسیم. به همین خاطر گفتیم اگر ما الف انتخاب نکردیم حتما بره انتخاب خواهیم کرد، اگر وجود انتخاب نکردیم عدم را انتخاب خواهیم کرد. نداریم دو تا انتخابه، لا انتخاب نداریم. لا انتخاب یا عدم انتخاب یعنی انتخاب اون زد. خب بنابراین ما که اختیار داریم، از دروازه اختیار اگر به انسان نگاه بکنیم، باید انسان انتخابش یک انتخاب مفیدی باشه به حال خودش. حالا بعضیا کوتاه فکرن این انتخاب مفید را بد معنا میکنن. انتخاب مفید این است که من احساس کنم فایده داشته باشه، من خوشحال باشم، من خوشم بیاد. به یک سری از معیارهای اصلا بی ربط به اون خوب بودن و صحیح بودن، به تعبیر قرآن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خیلی از چیزا اینجوریه، من خوشم میاد الان مثلا بستنی بخورم ولی گلو درد دارم، اصلا سمه برای من ولی خوشم میاد. اینجا چه انتخاب میکنم؟ اگر بستنی در این حال بخورم کمال بی عقلیه، کمال بی خردیه، آزادم هستم. گاهی انسان سم را انتخاب میکنه به خاطر شیرین بودنش، و کافی نیست شیرینی به عنوان ملاک دست به حد انتخاب. اینجا هم همینطور، انسانی که در این دنیا بهش آزادی داده شده و این همه امکانات بسیط شده تا خدمت کنه به انتخاب درستش، نکته اینه، به انتخاب درستش کمک کنه. آب اون شاعر چی میگوید؟ ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. این به غفلت مخوری را اینجا اومده شارع مقدس یا قرآن اومده اینو پر کنه. چطوری به غفلت مخورم؟ اگر به غفلت خوردم من میشم لفی خسر، اگر به غفلت نخورم خروج از خسران برای من حاصل میشه. خب این نکته بسیار ظریف و مهمه که ما نمیتونیم انتخاب نکنیم، باید انتخاب کنیم. حالا که باید انتخاب کنیم، معیار صحت انتخاب ما باید داشته باشیم. شارع مقدس با بیان قوانین حاکم بر نظام تکوین و نظام تشریعی که در بستر این نظام تکوین داره عرضه میشه و طراحی شده، اینها رو که ما بدونیم، قوانین را که بدونیم، شما وقتی که وارد جایی میشید و قوانین اونجا را بدونید بهتر میتونید زندگی کنید یا قوانین اونجا را ندونید. خیلی مشخص داره اگر قوانین اونجا را بدونید راحت در زندگی میکنید. به همین خاطر شارع مقدس اومده، قرآن اومده که این قوانین را برای ما بیان کنید، که آقا قوانینی که در قلمرو تشریع تو رو کمک میکنه برای اینکه به اون اهداف متعالی برسی و کل نظام تکوین را به خدمت بگیری، کل نظام تکوین را به خدمت بگیری. اون چیه؟ این وظیفه اون نظام تشریعیه. خب سوال شد که این نظام تشریعی وجود داره کجاست و چگونه اون را به دست میاری؟ خب اینجا پاسخهای گوناگونی میشه داد. مهمترین پاسخی که ما اشاره کردیم، گفتیم که در مجموعه 6000 آیه این نظام وجود داره، در میانه نمیدونم چند هزار، 20000، 30000، 100000 حدیث این نظام مطرح شده. سوال میشه این نظام مگر چقدر، مثلا چند تا قانونه که میخواد در نمیدونم فرض کنید در 100 جلد بحار و در نمیدونم کل قرآن آمده باشه؟ چجوریه؟ شیخ سعد در کتاب الاسلام یقود الحیات و دقیقا در جزوه دوم که سور عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، در اونجا اصل این وجود یک نظام اقتصادی برای جامعه اسلامی را مطرح میکنه و ضوابط کلی اون ثابت و متغیرش را یا اون محکمات و غیر محکماتش را اشاره میکنه و بعد میفرماید که این نظام وجود داره. سوال اینجا مطرح میشه اگر این نظام وجود داره، چرا این نظام پیامبر یک جا در یک مثلا بسته به ما عرضه نکرده؟ خب ما دو جا پاسخ یافتیم. یه پاسخ از شهید صدره که مقام قانونگذاری و زمان قانونگذاری به حقیقت زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله که عرضه کننده قانون بود، پیغمبر همزمان هم مربی بود هم قانونگذار بود. خب اگر برای شما الان روز اول بیان بگن که آقای محمد حسن شما کلاس اولی، این 5 کتاب رو باید بخونی و کل این 5 کتاب را در خلاصه 5 صفحه بزرگ طراحی شده نقاشی شده بهش عرضه کنن، خب روز اول رفته مدرسه جا میخوره، میگه همه اینا رو من باید بخونم حفظ کنم بفهمم، فرار میکنه. بهش چی میدن؟ اول مثلا بهش مثلا اگر اعداد بخوان یاد بدن، از عدد 1 شروع میکنن، 1 که به روش مثلا شماره 1 براش میارن که جذاب باشه، میگه خیلی خوب حالا این اگر میخوای بخوری به این میگن 1. خوب دقت میکنه، بعد یه بهش میدن در مقام تربیته، یعنی یه جرعه داده میشه و این جرعه سعی میشه نهادینه بشه. در مقام تربیت وقتی پیامبر باشه، دادن این چنین نظام مفصلی که فرض کنید یه قانون مدنی الان ما داریم، قانون مدنی ما چند صفحه است، یه قانون مدنی اینجوری پیامبر بیاره به اون امتی که تازه میخواد خدا را پیدا کرده، حالا میخواد باش گام به گام به سمت اون خدا حرکت کنه، در اینجا چه اتفاقی میفته؟ این برخلاف اون روش و منش و منهج و اصول تربیت خواهد بود. جرعه جرعه اینجا تربیت گام به گامه و جرعه جرعه است. به همین خاطر در این آیات و همینطور روایات که اهل بیت هم همین مسیر رو طی کردن طی دو قرنونی، به تناسب نیاز جامعه و ظرفیت جامعه و آمادگی پذیرش این قوانین خورد خورد و به تناسب نیازهایی که روزمره مطرح می شد، مثلا فرض کنید یه مسئله حجاب مطرح می شد، خب جواب می داد. حالا این بحث به یک بحث کلان دیگر ارتباط داره که بعدها اون نیازش مطرح می شه و جدی میشه و جامعه سوال پیدا میکنه و جامعه نیاز به جواب داره. اون قاعده کلی فرع اینجا گفته، قاعده کلی رو اونجا مثلا میگه. لذا به تناسب اصول تربیت که وظیفه پیامبر، که خداوند چی فرمود؟ سراج نونی را، یا فرمود مبشرن انا یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و ندیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. سراج منیر یک چراغ تابنده، یک آفتاب تابنده که دارد میتابد رو این جامعه. چگونه این به تدریج میتابه این سراج، این خورشید یه دفعه نمیاد وسط آسمان، به تدریج میاد بعد غروب میکنه، طلوع و غروب داره. پیامبر هم همینطور یک طلوع و غروبی داره، رسالت میاد و مسائل رو مطرح میکنه، بعد به اوج میرسه، بعد کم کم فروکش پیدا میکنه و قرآن تمام میشه. این ترتیب نزول. ترتیب نزول به ما نشون میده که پیامبر یک عمل تربیتی و آموزشی همزمان انجام میداد و لازمه این چیه؟ همین تفرقه و تیکه تیکه شدن این منظومه از قوانین. این یک آیه، این یک راه، یک جوابی که شهید سر اونجا به اجمال اشاره میکنه، اشاره میکنه که این مقتضای عمل پیامبر این بود که به این شکل در بیاد. و این معناش نیست که قانون این نظام وجود نداره، پس این نظام باید پیداش کرد، به دستش آورد، یعنی هست در درون این مجموعه. حالا ممکنه به صورت یک نظام دیگری اینجا عرضه شده باشه که حالا چون ما نظام سوره ها را داریم، اونجا هم به تناسب اینجور نیست که بی نظم باشه، نه، سوره ها سوره نساء مثلا، شما در چند سوره مهمترین احکام خانواده یا نظام خانواده رو به راحتی پیدا می‌کنید، سوره بقره و سوره نساء و سوره طلاق و دیگه به سوره های دیگر مثل سوره نور. خب پس ما می‌بینیم که قرآن کریم با توجه به ابدی بودنش برای همه جوامع بشری بوده و هست و خواهد بود، و نقطه آغازین او یک جامعه است که باید تربیت بشه، فرهنگسازی براش بشه، پس باید اصول فرهنگسازی هم مراعات میشد در اینجا. و این نوع از تدرج و این نوع از تفرق آیات احکام در میان آیات و سوره ها خیلی منطقی و طبیعی به نظر میاد. خب یه پاسخ دیگری ما در بحث‌های قبلی دادیم، گفتیم که قرآن کریم باز یک روش دیگری را مطرح کرده و خودش به این روش اشاره کرده، فرمود کتابون احکمت آیاته ثم فصلت. قرآن از روش اجمال و تفصیل استفاده کرده. مثال میزنیم، در آغاز بعثت، سوره ای که کل نظام اجتماعی اسلام به ما فیه نظام خانواده را مطرح کرده باشه، همین سوره مبارکه والعصر، کل اینا رو در چهار فاکتور، در چهار قلم یا در پنج قلم کل این رو خلاصه کرده، همونطوری که مثلا میبینید در شریعت آدم کلش پنج تا دستوره، بیشتر نیست. حالا اومده مثلا ما میگیم فقط آیات الاحکام میگن 500 تا، یکی مثل آیات الله معرفت مثلا گفته باشد که آیات الاحکام کل قرآن 6000 آیه همش آیات الاحکامه. خب حالا اینجا قرآن اومده فرموده برای خروج انسان از خسران و اینکه انسان تباه نشه، به انسان این آزادی که به او داده شده هدر نره، باید این مسیر رو طی کنه، انتخابش این چنین باشه: آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کل احکام در اینجا اومده به صورت کلی، مثل کلیات چی؟ کلیات قانون اساسی. بعد میاد باز میشه، خب آمنو چی؟ به چی؟ چگونه؟ تا کی؟ در چند مرحله؟ و مقدمات ایمان، موانع ایمان، شرایط ایمان، همه اینا بیان شده به تدریج. سوره مؤمنون بگید و سوره های دیگر میبینید که اصلا یه منظومه راجع به ایمان داره. عمل صالح چیه؟ چرا؟ چگونه؟ همه اینها رو باز بیان کرد. تواصی به حق این هم بیان کرده مفصل توصیه به صبر رو بیان کرده که بسیاری از ابواب فقه توی همین دو شاکلید اینجا مطرح میشن. بعد میاد اینها رو تفسیر میکنه. پس قرآن این که گفته میشود که پخش در آیات قرآن، این پاسخ ناظر به اون تفصیل آیات یا تفصیل احکامه. اما اگر بگیم خب قرآن چگونه اون نظام جامع را مطرح و معرفی کرده، اون وقت پاسخ این خواهد بود که قرآن خودش روش داره برای رسیدن به احکام. احکام داره یعنی مسلمات، محکمات، کلیات قرآن آورده یک سری از امور را مثل ارث. ارث قرآن خودش به عهده گرفته، کامل طبقات را گفته و طبقه بندی کرده، یه نظام کامل توی آیات ارث شما می‌بینید. اما تو بعضی از بحث‌ها واگذار کرده به نبی یا به وصی که شارح و مفسر قرآن هست، مثل فرض کنید اون حدیث کی بود که از امام جواد خواستن امام جواد را امتحان کنند، یحیی بن اکتم سؤالی از امام جواد علیه السلام پرسید، یه سؤال کرد که اگر کسی فرض کنید سیدی کرد مثلا و محرم بود تکلیفش چیه، امام تشقیقات را بیان کرد، همه فرضای مسئله بنا گفت خودمون متحیر شد مثلا که به مخ او نرسیده بود که حالا این سوال، این همه سوال دربارش میشه مطرح کرد. و این در حقیقت پاسخ دندوشکنی بود از امام به اینکه شما بی سوادید، علم میشه ماست، و بعد پاسخ گفت اینها رو. خب و شاید یکی از اون اسباب شهادت امام جواد علیه السلام همین مبارزه علمی او با خلاصه هم گنان و هم قطارانی که فکر میکردن از امام جواد جلوتر هستن. خب پس ما اگر بخواهیم بگیم که این نظام وجود داره، مدعی ادعا میکنیم که این نظام در آیات قرآن هست. اما چقدرش هست؟ چگونه هست؟ کلیات لااقل هست، کلیاتی که اقتصادش هست، نمیدونم سلامتش هست، فرض کنید مدیریتش هست، مسائل جدید هست، مسائل مستحدثش هست، هرچی به فکر شما بیاد میتونیم بگیم وجود داره. اما چگونه اونه به دست بیاریم این بحث دیگریست. این که ما نمیدونیم چگونه به دست بیاریم دلیل نمیشه که منکر وجود چنین نظامی باشیم. خب قد فصلنا لكم الآیات، آیات مفصلات، آیات مبینات، بینات. اینقدر قرآن در این زمینه مطلب داره که اگر یکی بخواد اینا رو پی بگیره و ببینه چقدر قرآن راجع به تفصیل مسائل مطلب داره، نمیتونه این قرآن را به آخر برسونه. به تعبیر یکی از اساتید اخلاق و تفسیرمون حضرت آیت الله العظما زین الدین، محمد امین زین الدین، اینطوری میفرمود. یه بار ما گفتیم که استاد چگونه ما قرآن بخوانیم و بخواییم به تفسیر برسیم؟ فرمودن یک دور قرآن که میخوانی، خب بار دوم برگرد دوباره میخوانی، احساس میکنی چیز جدید گرفت اومده. چرا؟ چون با یک توشه باری رفتی سراغ قرائت دوم، قبلا این توشه بار رو نداشت، این ره توشه دست تو نبود، الان بخشی از این آیات قرآن تو ذهن شما مطرح شده و نهادینه شده. با همین مقدار از این کوله بار مختصر قرآن که بخونی با یه سرمایه جدید داری میفهمی. برو بار سوم، باز بار سوم یه سرمایه جدیدتر گیرت اومد از اون قرائت دوم. این میشه پیش فرض شما و پیش نیاز شما برای این قرائت بعدی سوم. ما کذا به تعبیر خود روایات اقرأ ورقه، هر بار که بخونی یه پله بالاتر میری. چرا؟ خیلی منطقیه، چون با یک اطلاعات دقیق تر و بیشتر داری آیه را میخونی و میفهمی. یکی از اساتید میفرمود، خدا رحمتش کنه، آیت الله متشی اردبیلی، فرمود ما درس استادی رفتیم تفسیر، ماه مبارکی دارن بود، یک آیه را شروع کرد تفسیر کردن، خوشمون اومد از تفسیرش، شب بعد اون تفسیر را رد کرد، وجه دومی ذکر کرد. گفتیم خواهی خیلی بهتر از اونه. شب سوم رفتیم، باز این وجه دوم را رد کرد، وجه سومی ذکر کرد. گفت تا 30 شب 30 وجه برای این آیه بیان کرد، هر روز میگفتیم این بهتر از اونه. خب یعنی اینقدر ظرفیت داره قرآن، یا آدم ها باید ظرفیتشون بالا بره. لذا قرآن میگه من برای این که من رو درک بکنید و به خلاصه به اون شریعت ثم جعلناک علی شریعت من الامر، این شریعت کجاست؟ لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، این کجاست؟ این شریعت توی قرآنه، نمیشه در جای دیگر باشن. اما اینکه در قرآنه ما چقدرش میتونیم به دست بیاریم و چگونه، این احتیاج به کار علمی و جدی داره. قرآن روشش رو گفته، روش بهره‌برداری از خودش رو هم گفته، برخلاف بعضی ها که این نکته رو معمولا غافلن که آیا قرآن برای چی روش بهره‌برداری از خودش رو بگه. ما در اینجا حرف داریم که حتما باید گفته باشه تبیان لکل شی، یکی از اون اشیا خودشه، چگونه ما از قرآن بهره‌برداری کنیم. و شهید صدر هم که عرض کردم در اون منهج استنتاقی یک راهی را باز گشوده و بیان کرده که با این استنتاق شما می توانید همیشه از قرآن بهره مند بشید. پس ما تا اینجا باید اذعان کنیم، حالا این ادعاست دیگه، در این ادعا ما می خواهیم بگیم که به طور دقیق کل این نظام در قرآن موجوده و روایات هم مکمل مفسر و متمم و مفصل، همونطور که خود قرآن به اهل بیت ارجاع داده، لا یمسوا الا المطهرون، اینا میتونن این کلید واژه ها و کلیدهای قفل های قرآن، ام یتدبرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کسانی که این قفل ها را باز میکنن کلیدها دست اونها داده شده و به اونها سپرده شده. و نمونه های زیادی هم ما در تاریخ حدیث داریم که نشون میده چگونه ائمه به این، یکیش همین امام جواد علیه السلام وقتی که پرسیدن که حدی که میخوایم جاری کنیم برای این دوز چگونه است و کجا، اختلاف کردن. امام جواد فرمودن فقط انگشتا، این دست نباید بریده بشه. استدلال کردن و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. خب اینها خیلی ظریفه، نشون میده که اهل بیت اقتدار خاصی و ویژه‌ای دارن در استنباط و کشف احکام الهی. بنابراین سوال که چرا قرآن همه، اگر همه اجزای نظام را داره، در قرآن بخش هستن؟ بله هستن و باید اینجور میبود به خاطر ضرورت‌هایی که برای زمان تشریع و تقنین و تربیت امت ملاحظه شده. و قرآن هم اصلا کتاب تربیته و حالا اسراری هم در این پخش کردن هست که یکی از اون اسرار این میتونه باشه که بالاخره جوانهایی مثل شما بیان در قرآن تعمق کنن، راه اجتهاد را، یعنی راه فقاهت را به دست بیارن، چون اگر لقمه حاضر آماده بود دیگه زحمت اجتهاد و تفقه به خودشون نمی دادن و این سبب می شود به اون روش قرآن که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اون یتبعون احسنه در این خلاصه این بررسی ها و این مطالعات میدانی قرآنی به دست میاد که اینا خودش یکی از اصول تربیت می تونه باشه برای ما انسان ها، چون قرآنی که گفته لیتفقه و فی الدین، روش تفقه هم باید گفته باشه، فقط کلی تفقه کافی نیست، کلیات ابوالبقا مشکل حل نمی کنه. شما باید بگی آقا این کار رو انجام بده، این چنین انجام بده، اون وقت این کار انجام شدنی خواهد بود. تا حالا ببینیم به طور ریستر و دقیقتر روش دستیابی به اون نظام جامع از قرآن و سنت چگونه هست و چگونه باید باشد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.